افراد واسطی هم در این رابطه هستن که چهره رو دارن برک میکنن. و اگر این اقداماتی که حالا جناب عالی هم یک دوبار اشاره کردید که قابل پیشبینی بود و به خیلی با سرعت چهره خودش رو نشون داد، اگر توسط رسانه ها به خوبی برای مردم مورد واکاوی قرار بگیره، تکلیف خودشون رو خواهند دانست که با چه جریانی در امریکا رو به رو هستن. اگر ترامپ به صورت مستقیم و قلدر معابانه مطالب خودش رو بیان میکرد، امروز با چهره تزویر و یا دستان فولادی در داخل دستکش مخملین با ملت ایران روبرو خواهد شد.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب آقای صدر حسینی عزیز از اینکه با حوصله پاسخگو بودید و در این گفتگو شرکت کردید.
منم از جناب عالی همکارانتون متشکر هستم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید رضا صدرحسینی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا، پیرامون رمزگشایی حملات امریکا به شرق سوریه. سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد 16 مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 روز یک شنبه مورخ 10/12/1399 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. همانند دوره های قبل، خانواده های یک نفر 55,000 تومان، خانواده های دو نفر 103,000 تومان، خانواده های سه نفر 138,000 تومان، خانواده های 4 نفر 172,000 تومان و خانواده های 5 نفر و بیشتر 205,000 تومان یارانه معیشتی دریافت کنند. ساعت 13:03 هست. عزیزان شنونده، شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه رویداد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. اما موضوع بعدی که به اون خواهیم پرداخت، اعلام رسمی دست داشتن عربستان سعودی در قتل جمال خاشقچی است که همه به خاطر دارید که در سال 2018 چه اتفاقی افتاد. حالا به صورت رسمی ماجرا از سمت اداره امنیت ملی امریکا اعلام شده. برای واکاوی این موضوع گفتگو میکنم با جناب دکتر احمد دستمالچیان، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه با ما همراه هستید. اداره امنیت ملی امریکا در گزارشی رسما تایید کرد که جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه در سال 2018 با موافقت ولیعهد سعودی به قتل رسیده. تأثیرات سیاسی این مسئله به اعتقاد شما چه خواهد بود آقای دکتر، شما که از دیپلمات‌های با سابقه ما هم هستید در منطقه؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت بی بی عالم اسلام حضرت زینب سلام الله علیها، عرض کنم که خب این معلوم بود که وقتی که آقای بایدن بیاد سر کار، چنین فشارهای روانی و سیاسی نسبت به هیئت حاکمه فعلی عربستان به خصوص محمد بن سلمان وارد خواهد آمد، چون اولین فشاری که اومد توقف جنگ در یمن بود و ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان، و الان این دومین فشاری است که داره به آقای محمد بن سلمان میاد، چون که آقای بایدن قبل از اینکه انتخاب بشه قول داده بود که این موضوع را پیگیری میکنه و الان داره وعده‌های انتخاباتی خودش را پیگیری میکنه و به منصه ظهور میرسونه. دموکرات ها معمولا مسئله حقوق بشری را دستاویز قرار میدن برای اینکه سیاست های خودشون را در هر جای از دنیا اعمال بکنن. الان آقای بایدن با توجه به اینکه آقای محمد بن سلمان تمام تخم مرغ های خودش را تو سبد ترامپ گذاشته و با ترامپ قمارباز نرد سیاست باخت، الان باید جوابگوی اقدامات نابخردانه گذشته خودش باشه و بی‌تردید آمریکایی‌ها تصمیم دارن که فشار زیادی رو روی محمد بن سلمان بگذارن که یا کنار بره و یا اینکه تابع محض سیاست‌های آمریکا بشه.
این راهبرد نظر شما چقدر میتونه عملیاتی بشه؟ قطعا اونها دنبال این هستند که رام بکنن به هر حال بن سلمان رو، و حالا دونالد ترامپ خیلی واضح و شفاف گفته بود که ما به هر حال نگاهمون به عربستان گاو شیرده هست. قطعا نگاه جو بایدن هم غیر از این نخواهد بود. آیا به نظر شما موفق خواهد شد که با این حربه ها بن سلمان رو مهار بکنه؟
البته دموکرات ها بیشتر نظرشون بن نایف هست که ولی عهد قبلی بود و معتقدن که بن نایف بهتر میتونه با آمریکایی‌ها کنار بیاد در سیاست هایی که دموکرات ها پیگیری میکنن. ولی نهایتا اون چیزی که برای امثال بنده مسلم هست اینه که تنازع قدرت در داخل خاندان سعودی خیلی جدی است. شاهزاده ها با هم اختلافات شدیدی دارن و آمریکا از این جو فعلی داره استفاده میکنه برای اینکه آقای بن سلمان یا میاد در چارچوب سیاست های آمریکاییه که بایدن داره پیگیری میکنه، یا اینکه مجبور خواهد شد در آینده کنار بره از قدرت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر احمد دستمالچیان عزیز، از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودین. از شما متشکرم. بزرگوارید براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت همسانسازی حقوق بازنشستگان در چارچوب قانون پیگیری می شود. حاجی بابایی گفت با عنایت به مسئولیتم در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با وجود پیگیری های متعدد و با دفاعیات مستدلی که داشتیم، متاسفانه در نهایت مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مخالفت دولت و اعلام عدم توانه برای اجرا کلمه همسانسازی را حذف کرد و به کلمه متناسب سازی اکتفا کرد. علاقمندان به موضوعات سیاسی خدمتتون عرض بکنم که موضوع گفتگوی سیاسی امروز که رأس ساعت 17:30 تقدیم شما خواهد شد، بررسی شکست خط تهدید و فشار با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستند حتما رأس ساعت 17:30 شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو باشند. عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه 301035، سامانه پیامک 301035 و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره آشنای 162 با همکاران من در میون بگذارید. همچنین عزیزانی که علاقمند هستند که برنامه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران رو به صورت زنده دریافت بکنن، میتونن با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهشون همیشه یک رادیو همراه داشته باشن و برنامه‌ها رو به شکل زنده بشنون. و از اون مهمتر این که اگر نتونستید برنامه‌ای رو به شکل زنده دنبال کنید، دسترسی دارید از همین طریق به آرشیو برنامه‌ها و میتونید برنامه‌های مورد علاقتون رو در اوقات فراغت با حوصله بشنوید. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. موضوع بعدی که به اون خواهیم پرداخت، موضوع به هر حال انتظاری است که در حرکت در مسیر اصلاح قیمت‌ها قرار هست شکل بگیره. در این فضا گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر.
منم به شما شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. جناب آقای دکتر مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار و مستقل از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای تعیین بشه و انتظار داره که با تصحیح این انتظارات و تخلیه اثرات شوک‌های سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصلاح توسط سازوکار بازار قرار بگیره. به اعتقاد شما که هم سابقه در وزارت اقتصاد دارید و هم در بانک مرکزی، آیا چنین چیزی میتونه محقق بشه یا خیر؟
بله، من فکر میکنم مطلبی که آقای دکتر متی رئیس بانک مرکزی گفتن یک بدیهی رو مطرح کردن و یه اصل بدیهیه که نه تنها نرخ ارز بلکه نرخ همه کالا و خدمات توی نظام اقتصادی سالم که بر اساس بخش خصوصی رقابتی با هم کار میکنن توسط بازار تعیین میشه.
بله.
تنها جایی که نرخ یک کالا یا خدمتی توسط غیر بازار تعیین میشه و تعیین میشه، کالاهایی که در اون انحصار وجود داره، حالا یا انحصار قانونی یا انحصار طبیعی و یا انحصارهای عملیاتی توسط تراست‌ها و کارتل‌ها. از این اگه بگذاریم، در کالا و خدمات مورد نیاز عامه که عمدتاً در اساس نظام بازار تولید میشه و در اختیار مردم قرار میگیره، نرخ اون کالاها از جمله حال نرخ ارزی که اینجا ایشون مطرح فرمودن توسط بازار تعیین میشه. اونجایی که دخالت میکنه دولت، حالا یا دولت یا بانک مرکزی، و غیر از نرخی که بازار تعیین میکنه نرخ دیگری رو خود دولت باید،
بله، امثال این نرخ‌های 4.200 و نیمایی و این ماجراها دیگه،
دوچار نظام دو نرخی و چند نرخی میتونه.
شاید نگاه دکتر همتی هم، آقای دکتر مظاهری، شاید نگاه دکتر همتی هم بیشتر ناظر به همین نرخ 4.200 است که خیلی تو این روزها هم به هر حال بعد از این بحث بودجه راجعش بحث هست.
4.200 یکی از مصادیق نرخ ناصحیحیه که توسط دولت تعیین شده و با رأی گیری تعیین شده. آثار عواقب منفیش هم دیدیم، فساد و ضایع شدن منابع هم دیدیم،
رانت و ضایع شدن منابع دیدیم.
حالا نه تنها 4.200، اگر شما امروز بگید 9.200 هم همونه، هر عددی بگید اون عدد اگر حاصل رأی‌گیری توسط 4 نفر مسئول دولتی باشه، اون نرخ بازار نیست.
بله.
البته نه اینکه دولت هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه تو نرخی که بازار تعیین میکنه. دولت با سیاست‌های اقتصادی که تدوین میکنه میتونه بازار رو به سمت این پیش ببره که در اون بازار نرخ متعادلی میکنه به بازار تعیین بکنه. این کار میتونه بکنه، یعنی مثلا در چاپ پول، انتشار پول، رشد نقدینگی، اگه دولت سیاست های بخردانه، سیاست های پخته ای رو به کار ببره و از رشد پول بیرویه جلوگیری کنه، طبیعیه که نرخ بازار متناسب با اون کمتر رشد میکنه. اگر سیاست های دنبال بکنه که رشد تولید رو به همراه داشته باشه، طبیعیه که نرخ والا خدمات هم کمتر
چی میشه. حتما آقای دکتر مظاهری، یه اتفاقی الان هست، عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، علیرغم اینکه خب تقریبا همه اساتید اقتصاد به این اذعان کردند که این به حال این دو نرخی شدن ارز خیلی شاید مطلوب نبوده و اثراتش رو به قول فرمایش شما هم در اثرات سوءش رو دیدیم، اما باز هم ما میبینیم که در بودجه 1400 این بودجه لحاظ شده. البته خب ما میبینیم که یه تعدیلی شاید اتفاق افتاده، در فکر میکنم 4 ماه یا 5 ماه اول دولت اجازه داره این وضعیت رو ادامه بده، اون هم تحت شرایطی. نگاه شما به این وضعیت بودجه ارز 4200 در بودجه 1400 چیست؟
خب ببینید، همونطور که گفتید، هر آدمی که یه دو تا چهارتای مفاهیم اقتصادی رو بلد باشه یا تجربه کرده باشه، بر این نظر که نرخای دستوری دولت نرخای ناصحیحی هست اذعان میکنه و اعلام کرده. الان هم میبینید که چپ و راست، چه دوستان اقتصادون ما که بیشتر ذهنیت چپگرا دارن، چه اونهایی که قائل به بازار آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت هستن، تو این مسئله اتفاق نظر دارن که تعیین نرخ توسط دولت یک محل رانت و فساد و کار خطایی هست. در این چکل این که حالا چرا دولت در این خطایی که هم خودش تجربه کرده، هم همه اقتصاددان میگن و هم تجربه 8 سال دولت آقای احمدی‌نژاد هم نشون میده که اینطور بوده، و در تجربه مثبت دولت قبل‌ترش، دولت آقای خاتمی، خب تکنیخی شد، دیدن که چقدر اثرات مثبتی داشت. این که باز اصرار میکنه، تأکید میکنه برای این که دوباره این نرخ 4200 رو حفظ کنه، واقعا باید فرض کرد که در خوشبینانه ترین فرض گوششون رو بستر و نمیشنون، در بدبینانه ترین فرض این است که یه تعدادی افرادی در اون سیستم دولت حضور دارن، از اون مکانیزم بهره میگیرن، منافعی رو دارن و میگن حالا تو این 4-5 ماه باقی مونده این دولت ما از این منافع یه سودی ببریم. خطای بزرگترش هم اینه که دولت ما متاسفانه الان برای این که این خطا رو ادامه بده، منتش رو میگذاره بر سر مردممون، مردمی که درآمد ثابت دارن یا درآمدهای کمتری دارن، میگه برای کمک به اونها، در حالی که با تجربه همین دو سال از سال 97 تا حالا حداقل که 4200 تومن تصدیق شده، نشون میده که اون چیزی که ارز 4200 تومانی داده شده برای افراد و برای کالاها و برای واردات مختلف، سودش تو جیب مردم نرفته، منافعش تو جیب مردم نرفته، منافعش رفته تو جیب یه عده‌ای که تونستن سلام علیکی داشته باشن، احوالپرسی بکنن، ارتباطاتی داشته باشن با دولت.
بله.
و در قالب اون ارتباطات حالا هر کسی یه رقمی چند میلیون دلار سهمیه از 4200 سالی بگیره و سود هنگفتی شامل حالش بشه و از بسیار ازش استفاده کنه. من نمیدونم، حالا اینو شما عنوان رسانه ملی باید اینو از شخص آقای روحانی بشه پرسید، یه جایی که ایشون آمادگی جواب دادن داشته باشه.
بله.
نه تو جلسه دولت که تنهایی میشینه و اما مثلا با فاصله 5 متری ازش میشینم، یه جایی که آمادگی بتونه جواب بده که اگر همه اقتصاددونا دارن میگن که این کار غلطه، مجلس هم توی روند اول اصلاح بودجه داشتین
مخالفت کردن با این ماجرا، بله،
چرا شما اصرار میکنید؟ چرا قبول ندارید؟ آیا استدلال دیگری دارید؟ علم دیگری دارید؟ نمیدونم، برای شما آمادگی جواب داده بشه نه، و به هر حال امیدواریم که مجلس این آخرین روزهای تصویب بوده.
اتفاقا آقای دکتر من میخوام همینجا فرمایش شما رو متوقف بکنم و این سوال رو بپرسم. ببینید خب به هر حال ما دفاعیات دولت رو حالا نه از طریق شخص آقای روحانی، به هر حال از طریق آقای دکتر نوبخت در مجلس شنیدیم که به هر حال چه دفاعی داشتن، مدل دفاعشون از لایحه بودجه شنیدیم، به هر حال صحبت هایی که باید گفته میشد اونجا گفته شد، هرچند که ما در رسانه ملی هم اعلام آمادگی میکنیم، آمادگی داریم که کارشناسان محترم یا هر کدوم از اعضای هیئت دولت به هر حال پاسخگوی این سوال شما باشند. اما نکته اینجاست که الان به هر حال بودجه 1400 روی میز مجلس هست و در حال بررسی، چه اتفاقی رو مجلس میتونه رقم بزنه که این آسیب ها رو آقای دکتر مظاهری به حد اقل ممکن برسونه؟
مجلس البته این دیگه حال اختیار مجلسی که چه بکنه. من تو بحث قبلیشم باید این اضافه کنم که امروز تا حدی که من میشناسم اقتصاد دونترین عضو کابینه آقای همتی آقای دشبسند هست.
بله.
حد اقل نظر اینا رو رعایت بکنم. آقای همتی که به استراحت داره اینو میگه، رئیس‌جمهور مرکزی هم هست مثل من، مثلا کارشناس آزاد نیست که بخواد مثلا نظر شخصی خودشو بگه. اگر آقای روحانی میخواد ملاحظه بکنه، حرف اقتصادون عضو کابینه خودش که آقای همتی یا آقای دشبسنده گوش بکنه و اونو دنبال بکنه. آقای نوبخت رفیق ماست، دوست ماست، همکلاسی بنده بوده، باهاش هم صمیمی هستم، هم همکاری داشته باشم، زنگ میزنه جواب خوب میده. اما اقتصادون نیست. آقای نوبخت یک واحد درس اقتصاد توی دانشگاه نخونده، دکتر اقتصاد نداره، ادعاش هم نداره. حالا به عنوان سخن گوی دولت میده حرف در مورد اینکه مجلس چه
بکنه. ایشون رئیس برنامه بودجه هستن.
رئیس برنامه بودجه هستن ولی اقتصادون نیستن. من حفظ درس اقتصاد نخوندم.
بله.
و البته حالا من پیشبینی میده که اگر یه جایی آقای دکتر نوبخت رو هم دعوت بکنیم که پشت تریبون نباشه، اگه بگین طرف دلتو بزن، باز همین حرف اقتصادون ها رو خواهد زد. در پشت تریبون چون تصمیم آقای روحانی اینه که اینو این حرف رو گوش کنه، ایشون هم خب بایستی که رعایت بکنه نظر
به حال، باید از اون لایحه بودجه ایشون دفاع میکردن در مجلس دیگه، هرچند که حالا به زعم خیلی از نمایندگان مجلس دفاع خوبی هم نداشتن در مرحله اول.
کسی که ذهنیتش یه چیزی باشه بعد بخواد در اجرای وظیفه سازمانی از خلاف اون ذهنیتش دفاع بکنه، همین کاری که میشه که از بلای سرش میاد که سر آقای نوبخت اومد دیگه. این داستان اینجوریه.
خب از این موضوع که عبور کنیم آقای مظاهری، پیشنهاد شما برای نمایندگان مجلس چیست؟
به نظر من مجلس توی این دوری که یه دور رفتش و برگشتیم که با دید همراهی و همکاری و مساعدت و قدم مخالفت و به تعبیر مقام معظم رهبری دو صدایی نشدن حاکمیت،
بله،
ملاحظاتی رو کردن و همراهی کردن با دولت و این خودش ارزشمند بود. دستشون درد نکنه، کار خوبی کردن. این دو صدایی شدن حتما تو ذهن مردم اثر منفی داره. اما اونجایی که اصول کاره، من توصیه که دارم به آقای قالیباف و دوستان مجلس این که اصول رو فدا نکنم. در مورد روش ها، در مورد منش ها، در مورد جداول، در مورد بودجه این دستگاه و اون دستگاه، یه مقداری میشه با دولت همراهی کرد که حالا دولت هم فکر نکنه که داره خیلی کنه. اما اونجایی که اصول کار هست، از جمله این بحث نرخ ارز و نرخ کالا و قیمت گذاری، من باشم تو مجلس توصیه میکنم که اصول تو اصول سازش نکنن، تو اصول همراهی نکنن، اصول رو حفظ کنن، اما در روش ها بالاخره با هم صحبت کنن.
قطعا همینطور آقای دکتر مظاهری. این که به هر حال بعد از رد شدن کلیات بودجه در اوایل بهمن ماه به هر حال یک کارگروهی شکل گرفت بین مجلس و دولت که تونستن به هر حال نقاط به هر حال مورد نکته رو با همدیگه نزدیکتر بکنن و بتونن جریان رو به قولی با همدیگه همدما بشن که بتونن به یک حد فصل مشترکی برسن، خیلی خوب بود. اما به هر حال حالا با نتیجه اون بود این بود که به هر حال با یک اصلاحات مختصری تو 6 7 مورد اصلی لایحه بودجه کلیاتش مصوب شد. همینطور که شما میفهمید الان چون رو جزئیات دیگه داره بحث میشه، انتظار این هست که به هر حال نمایندگان مجلس حق موکلین خودشون رو بتونن به هر حال اونجا استیفا بکنن. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مظاهری عزیز که پاسخگوی سوالات بودید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد صحبت کردم پیرامون مسائلی که در خصوص تعیین نرخ ارز و در مسیر اصلاح قیمت ارز اتفاق افتاده بود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت مجلس با پیشنهاد افزایش قیمت اینترنت گفت: ما در هیچ جایی از گزارش کمیسیون تلفیق افزایش قیمت اینترنت را نداشتیم و نداریم. محمد خدابخشی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد تعرفه اینترنت گفت: سهم دولت از 28% حق شبکه خود از اپراتورها که در لایحه 7000 میلیارد تومانی پیشبینی شده بود، نهایتاً با بررسی‌های کمیسیون تلفیق به 38% و 10000 میلیارد تومان رسید. محمد بیگی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو عنوان کرد: طرح شهید سلیمانی با اعتبار 20 میلیارد تومانی بدون واکسن و دارو توانست میزان مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا را به میزان چشمگیری کاهش دهد. این خبری که بسیار بسیار مسرت بخش بود و میزان کاهش مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در خصوص طرح شهید سلیمانی که به همت بسیار بسیاری از قاطبه مردم و گروه های جهادی شکل گرفته بود، از قول جناب آقای محمد بیگی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه شد. اما شنوندگان عزیز و علاقمندان به موضوعات سیاسی رو خدمتتون عرض میکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز که رأس ساعت 7:30 خدمت شما تقدیم خواهد شد از شبکه رادیوی گفتگو، بررسی شکست خط تهدید و فشار با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد بود که قطعا علاقمندان بسیاری داره این موضوع. من دعوت میکنم که حتما علاقمندان به برنامه‌های سیاسی، گفتگوهای سیاسی و این موضوع خاص انشاءالله ساعت 7:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. همچنین راه‌های ارتباطی شبکه رادیو گفتگو رو خدمتون عرض می‌کنم: سامانه پیام کوتاه 30135 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره آشنای 162 آماده دریافت نقطه نظرات شما در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو هست. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال بکنن و همینطور سایر شبکه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران، میتونن با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا به برنامه‌های زنده و آرشیو برنامه‌های پخش شده صدای جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشن و برنامه‌هایی که احیانا نتونستن در زمان پخش زنده اون بشنون، سر حوصله و در ایام فراغت، در ساعات فراغت به آرشیو مراجعه بکنن و برنامه‌ها رو هم میتونن دریافت بکنن، هم میتونن همون لحظه گوش بکنن. خیلی سپاسگزارم از شما که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. همراهان عزیز، از شما خیلی ممنونم که با یک دیگه از برنامه‌های رویداد با ما همراه بودین. انشالله که روز و شب‌های خوبی پیش رو داشته باشید. خیلی مواظب سلامتیتون باشید. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم. با برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراه باشید. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدارتون.